ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید. مردی بیرون از قاب نام برنامه است که شما عزیزان همکنون از رادیو مقاومت میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. دو تا ماهی کوچولو بودن که با مامانشون زندگی میکردن. مامانشون هر روز واسهشون قصه دریا رو میگفت، این که دریا چقدر بزرگه، چقدر قشنگه، چقدر آبیه.
فست رو برد بلی کردم، رستگار شدم، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام. مردی بیرون از قاب روایت بزرگ مردی است از تبار مکتب عاشورا، روایت حماسه مردی که تفسیر شعر عاشورا شد در عصر معاصر، قصه سرداری از جنس عشق و ایمان و اخلاص که حسینی اندیشید، حسینی زیست و حسینی به ملکوت پرکشید. سلام بر سردار دلها و مکتب جاودانش و سلام بر شما شیفتگان مرام و مکتب حاج قاسم عزیز. آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه در جلسه درس اخلاق درباره سردار سلیمانی اینطور فرمودند: دین چون این کسانی را مانند حاج قاسم می تواند بپروراند که حتی در اوج قدرت و در جلسات رسمی سعی می کرد گوشه‌ای بنشیند و به شدت از شهرت و مطرح شدن پرهیز داشت. آن وقت این رو مقایسه کنیم با حال خودمان. اگر بیاییم در مجلسی و کسی به ما اعتنا نکند چه حالی پیدا می کنیم؟ مخصوصا اگر کسی فوشی هم به ما بدهد چه حالی پیدا می کنیم؟ آن وقت کسی با این فضائل سردار سعی می کرد دوستانش هم او را نبینند. این تربیت دین است. هیچ مکتبی اینطور نمیتواند افراد را تربیت کند. ما خیال نکنیم دین صرفاً یک نماز و روزه و حج است. نه، اینطور نیست.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم.
یک سال از همکاری افتخاری او با سپاه پاسداران می گذشت که در مرداد ماه 59 رسماً لباس سبز پاسداری را به تن کرد. وظیفه حفاظت از فرودگاه کرمان به گروهی از پاسداران سپرده شده بود که نام قاسم سلیمانی نیز در بین آنها به چشم می خورد. او ورزشکار حرفه‌ای بود و به دلیل آمادگی جسمانی به تهران اعزام شد تا زیر نظر شهید محمد ناظری آموزش ببیند. پس از بازگشت از تهران، کار آموزش رزمندگان کرمانی را بر عهده گرفت تا آنکه حاج قاسم در نخستین عملیات مستقل نیروهای کرمانی به فرماندهی غلام عباس گلزار در منطقه کرخه کور شرکت کرد. گردان مستقل نیروهای کرمانی در پنجم تیر ماه 1360 به اهواز اعزام شد و ده روز بعد قاسم سلیمانی در سمت جانشینی توروحانی مجدد عازم جبهه شد. عملیات شهید چمران در 5 مرداد ماه در شمال کرخه در حالی برای قاسم سلیمانی ماندگار شد که وی در این عملیات از ناحیه دست مجروح شد. در میانه سال 1360 قرار شد او دو گردان نیروهای کرمانی اعزامی برای شرکت در عملیات طریق القدس را فرماندهی کند که در این عملیات مهم درخشیدند. پس از درخشش او در عملیات طریق القدس، شهید حسن باقری با او آشنا شد. آشنایی مبارکی که موجب شد مسئولیت خطی به نام سارالله از سوی حسن باقری در تاریخ 21 هفته 60 به وی سپرده شد. سرانجام در مقر گلف از او خواست نیروهای پراکنده کرمانی را در قالب یک تیپ سازماندهی کند. ابلاغ فرماندهی تیپ سارالله برای حاج قاسم در تاریخ 21/9/1360 زده شد و او حالا میبایست تیپ سارالله را تشکیل بدهد. تیپی که قرار است به زودی تبدیل به لشکر 41 سارالله بشود.
بیاییم حکایت آن مرد خوب را هرگز از یاد نبریم. او هنوز اینجاست در میان ما. حکایت مردی که نقش یادش از لوح دل نرود.
حاج قاسم وقتی ما خواب بودیم اون بیدار بود تا مراقبش داعش نیاد که ما را اذیت کنه. حاج قاسم کلی مهربونه به اون بچه یتیمه کرده که حتی بابا هم نداره، مامانم نداره.
ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. دکتر محمد باقر قالیباف حرفهای بسیاری دارند از اوصاف شهید سلیمانی و ویژگی‌های شخصیتی و کاری ایشون. به اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای دکتر قالیباف. خب مکان یک مکان خاص و مقدسی است که همه خاطره داریم از جایگاه حضرت امام و این حسینیه که همه چی از اینجا میومد، منشأ خیلی رهنمودها و خیرها و انرژی انقلاب اسلامی در اون دهه مبارک امام زنده بودن و در ادامه مسیر هم شاهد اتفاقات بزرگی بودیم، من جمله بروز و ظهور یک فرمانده مثل شهید قاسم سلیمانی. و این برنامه مختص ایشون هستش از زبان دوستانشون. شما که از نزدیکترین دوستان ایشون بودین و هر دو از یک جهت خیلی شبیه، چون شما هم غیر از دفاع مقدس از مدیران قوی کشور بودید در پست‌های مختلف. من اولین سوالم در تو با همین این عمق دوستی شماست، چه ویژگی در حاج قاسم بود و این ایشون رو متمایز از خیلی دیگه از فرمانده‌ها کرد به خاطر همین درخشید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز، مردم شریف و متدینمون در سراسر کشور. مخصوصا عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایی که خانواده های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان، رزمندگان، به حال همه ما و ملت ما، چه اونهایی که بعد از دوران دفاع مقدس به دنیا اومدن تا امروز، چه دوستانی که در دوران دفاع مقدس بودن. همه ما مدیون شهدا هستیم، مدیون آزادگان هستیم، جانبازان هستیم. واقعا شخصیت حاج قاسم رضوان الله تعالی علیه در حوزه جنوب شرق کشور بود. خب اون موقع من نیروی زمینی بودم، جنوب شرق کشور واقعا موضوعات ناامنی داشت. شما نگاه کنید، ما رفتم اونجا، می‌دونید یه بخش عمده‌ای که مردم اونجا یه سری ناامنی و شرارت وجود داره، واقعا مردم گشنه‌ان. هیچ من میگم ما سال 71 ما سال 72 واقعا نگاه نکنیم امروز که بیش از 97-8% روستای ما امروز اینها گاز دارن، اینها برق دارن. ما واقعا قبل انقلاب و دوران جنگ نرسیده بودیم. البته خب جهاد انصافا اون موقع خوب به روستاها میرسید و جهاد بخشی از توانش آورد در دوران دفاع مقدس به حوزه دفاع و جنگ و مهندسی جنگ، ولی ما هم میگیم حاج قاسم اونجا تجربه کرد که رفت در دل روستاها، در دل مردم محرومیت زدایی رو فهمید، معیشت رو فهمید، زندگی با مردم رو فهمید. آقای سلیمانی رنج دیده بود، خودش زحمت کشیده بود. شهید سلیمانی از چهره های برجسته دوران دفاع مقدس بود با اون ویژگی خودش و اثرگذار در میدان جنگ. چون نقش شهید سلیمانی رو در طراحی ها کی میتونه نبینه؟ در برفجهش کی میتونه نبینه عظمت کار شهید سلیمانی رو در جاده ام القصر و پایگاه های موشکی؟ کی میتونه عظمت کار شهید سلیمانی رو در کربلای 5، حساس ترین نقطه جنگ ما، اون شبی که ایشون زد بعد از کربلای 4 خط اونجا رو شکست؟ اینا برجسته ایشون در اونجا. و بعد تو این دهه هم که در جنوب شرق کشور اونجا اومد، در حقیقت تونست سیستم بشناسه، کار با بخش‌های دولتی رو، چون محرومیت، روستاها، جاده، آب، با این بخش آشنا شد. کشاورزی خب خودش یه بچه کشاورز بود. یه خاطره براتون بگم بد نیست. تو همون سیستان بلوچستان شاید واقعا کسی که به طور قطع خون ریخته بود در درگیری‌های مسلحانه رزماندگار رو به شهادت رسونده بود، از اشراری بود که اونور مرز بود، میآمد و شرارت می‌کرد و برمیگشت. حاج قاسم تونسته بود ارتباطی برقرار کنه که ایر آوردش تو شهر کرمان باش حرف زد، دو نفری نشستن باش حرف زد. ولی چون اسلام اجازه نمیداد، شهر اجازه نمیداد، چون بهش قول داده بود که تو امان داری بیا اینجا، و او حاج قاسم رو میشناخت که حاج قاسم آدم مردیست، اخلاق رعایت میکنه، شرع رعایت میکنه، چون حاج قاسم بهش امان داد، او آمد با حاج قاسم حرف زد و حاج قاسم بعد این رو رها کرد، چون بهش امان داده بود. در اسلام وقتی کسی رو امان دادی دیگه حق نداری، ولو قتلی هم انجام داده باشه اونجا بری سراغش. و حتی بعد این فرد رو رصد نکرد که از اینجا کجا میره، رهاش کرد. بعدها یک ماه بعد، 20 روز بعد، دو مرتبه کار خوش حاج قاسم دنبال کرد. بعد یک جایی توی یک درگیری که او هم بعد شرارتش رو ادامه داد، یک جایی بعد اون کشته شد. نگاه کنین شما، یه فرماندهی، اینا ویژگی های حاج قاسمه که اونهایی هم که این گونه بودند، این باز این ارتباط، یعنی در دل خلاصه همه رو سوخ میکرد، چون با محبت بود، یعنی
خیلی اعتماد به نفس میخواد.
بله خیلی اعتماد به نفس. نگاه کنه حاج قاسم یکی ویژگیش این بود که جامعیت داشت. حالا من واقعا بود یه وقتی در شخصیت و خصلت‌های شخصی حاج قاسم بحث کنیم. دوستان که با حاج قاسم کار کردن میدونن یه وقتی یه نهیبی میزد، یه تشریح به بچه‌ها میزد، یک خلاصه برخوردایی میکرد با بعضی از مدیراش که هر کی نمیشناخ میدید میگفت مثلا چرا اینطوری. ولی هیچ کدوم از این مدیرها از دست حاج قاسم ناراحت نمیشدن. چرا؟ او هم میفهمید که قاسم برای نفسش تشر نزد، برای کار مردم زد، برای بهتر شدن زد. لذا دعوای حاج قاسم هم لذت بخش. حاج قاسم آدم مقتدری بود، قدرت داشت، ولی در اوج قدرت اهل گذشت. شهید سلیمانی این مردمداری رو ویژگی دومش بود. همیشه تو حرفاش این بود که میگفت چی؟ میگفت که اگه ما یه قطعه از بهشت رو بخوایم ببینیم، با دوران دفاع مقدس رو ببینیم، چرا که اونجا اعتماد بود، محبت بود، گذشت بود، ایثار بود، برادری بود، دنیا طلبی نبود، بالا پایین نبود، اصلا یه فضایی بود. هرچی من الان بخوام اون بگم اون فضا چی بود، چون دوستان و جوانای امروز اون فضا رو ندیدن، واقعا نمیشه مقایسش کرد. و همیشه حسرت می‌خوردیم به این. همینجا بود که شهید کاظمی همیشه گریه میکرد، میگفت که خلاصه ما جامانده ایم، ما وامونده از کاروان شهداییم، خدا نخوا ما رو وز کن، بذار دیگه ما نباشیم، نبینیم. شهید سلیمانی همینطور مرتب. خب بعد ایشون از اونجا اومد در نیروی قدس، شد فرمانده نیروی قدس. پس این دوتا ویژگی، پس مکتب حاج قاسم، یک سنت الهی و باور داشتن به این، دوم مردم، مردمی بودن، هر کاری، هر تصمیمی مبناش مردم. نگاه کنید نداریم ما تو بچه رزمنده هامون که یک کسی 40 سال بی وقف مجاهدت کرده باشه. حاج قاسم از اول جنگ از سال 60-59 مجاهدت کرده تا لحظه شهادتش. یعنی بعد جنگ هم اگر ما اومدیم تهران در کارهای ستادی مشغول شدیم یا در کارهای سازندگی مشغول شدیم، حاج قاسم 1 دهه همینطور اسلحه به دست ولی برای محرومیت زدایی. مجاهدت با 2 بعدش، هم مقابله با شرورهایی که واقعا شرارت میکردن، وابستگی خارجی داشتن، از اون ور مرز میامدن شیطنت میکردن، چه مردم محرومی که باید نوکری شروع میکردیم که اینها در حقیقت بتونن زندگیشون رو اداره کنن. حاج قاسم اونجا این بخش رو هم به درستی در حقیقت تمرین کرد و اخلاص. حاج قاسم رو به عنوان حاج قاسم در این 40 سال مجاهدت همه مردم توی 5-6 سال اخیر حاج قاسم شناختنش. حاج قاسم 35 سال بی نام و نشان در این کشور در اوج خدمت کرد، هیچ وقت نخواست دیده بشه. اخلاص از این بالاتر، حاج قاسم 22 سال فرمانده نیروی قدس بوده، افتخارات بزرگ غیر دفاع مقدس و غیر اون 10 سالی که در جنوب شرقی کشور بوده، حداقل 15 سال این همه افتخار بزرگ در اینجا. کدوم کی میشناختش حاج قاسم رو؟ کدوم روزنامه، کدوم رسانه، کدوم مردم؟ اینا ویژگی های مکتب سلیمانی، یعنی این. حالا حاج قاسم پخته شده، سنت های الهی رو در جنگ دیده، یک فرمانده شجاع ارشد اثرگذار دوران دفاع مقدس، تجربه کار مردمی، سازماندهی مردمی در 10 سال در جنوب شرق کشور. حالا حاج قاسم 42-43 ساله اومده شده فرمانده نیرو قدس و این عظمت و افتخار آفرید. چون حاج قاسم سنت های الهی رو میدونست، اون باورهای مردمی رو داشت. شما نگاه کنید حاج قاسم با چی هژمون آمریکا رو برمزد؟ دشمن شناس بود، آمریکا رو و دستگاه استکبار رو به درستی شناخته. حاج قاسم تونست با اون مردم باوری که داشت و اعتقادی که به سنت الهی داشت، از سند تا مدیترانه امت اسلامی رو، مردم رو، نه حکومت رو، آورد پای انقلاب. سیاسفیدشون نکرد، خاکستری و نمیدونم سفیدشون نکرد، با ما و با اون نکرد، سنی و شیعه نکرد، شیعه زیدی و 12 امامی نکرد. هر کی به فرهنگ قرآن و به فرهنگ اهل بیت احترام گذاشت و اهل این بود، دست او رو بوسید، او رو ساماندهیش کرد، آوردش پای کار. 20 سال آمریکا رو در منطقه خلیج فارس حاج قاسم زمینگیر کرد با این سه باور: با سنت‌های الهی، با تکیه به مردم، با اخلاصش. البته بدانیم که قاسم سلیمانی که تا نوجوانی کفش به پاش نکرده در یک روستای محروم قنات ملک زندگی کرده، این فرهنگ جماران و مکتب امام خمینی و مکتب اهل بیت بود که قاسم رو پرورش داد، شد مکتب سلیمانی. مکتب سلیمانی پرورش یافته همین حسینیه و امام این حسینیه هست که چنین اتفاقی میفته و چنین تربیتی اتفاق میفته. ای کاش فرصت میشد من از ویژگی های شخصی حاج قاسم بگم، از ویژگی های حوزه فرهنگی و اجتماعی حاج قاسم بگم. شما نگاه کنید، مثلا آقای حاج قاسم به همه مردم احترام میگذاشت. حتی یه وقتی در حین ممکن بود سلیقه سیاسی یک کسی رو نپسنده، ولی بهش احترام میگذاشت، باهاش تماس میگرفت، ارتباطشو باهاش قطع میکرد. در همه این فراز نشیبای سیاسی که در کشور اتفاق میافتاد، بعضی وقتا بعضی رزمنده ها به هر حال یک سلیقه دیگه پیدا میکردن، میدیدیم بعضیا ارتباطشو با اونا قطع میکنن. حاج قاسم قطع میکرد، میگفت باقر بریم پیش فلانی، باهاش حرف بزنیم، باهاش صحبت بکنیم. ولی هیچ موقع هم حاج قاسم از مواضعش که سرباز ولایت باشه و واقعا گوش به فرمان ولیش باشه، ذره‌ای در این هم تردید پیدا نکرد. شما وصیت‌نامه‌شو بخونید. ولی ارتباطی با اونا هم همیشه داشت. حتی بعضی وقتا ممکن بود یه فردی به خاطر مسائل مالی، به خاطر مسائل رفتاری، به هر دلیلی حاشیه نشین شده باشه، باز میدید حاج قاسم با همه این مشغله کاری در خونش زنگ زده رفته. میگفت قالیبافی بریم، این بچه رزانده ای ما بوده، من نمونه های زیادی دارم، حتی بعضی وقتا از خودش مایه میگذاشت. بعضی وقتا میگفتن حاج قاسم خلاصه تو چرا اینطوری مایه میذاری، این فلان اشکال داره. میگفت درسته، ولی تو ندیدی این بچه پشت خاک ریز تو جنگ چطوری جنگید. اگر امروز اشکال داره مقصر منم نه این. حتی وقتی از این کسی ناراحت میشد یه حرفی میزد، میدید روز بعد ناراحت شده خودش زنگ میزد، میگفت شب باهم میام خونت. میرفت خونش. حاج قاسم زنده بود ولی هیچ وقت برای خودش زندگی نکرد. حاج قاسم همیشه برای اسلام، برای انقلاب، برای این مردم زندگی کرد. واقعا حاج قاسم یک شهید زنده بود.
حسین عزیز، اجازه نده در هر شرایطی هیچ محبتی بر محبت خداوند سبحان و هیچ رضایتی بر رضایت خداوند سبحان غلبه کند. بی تردید رمز شکوه و جاودانگی مکتب شهید سلیمانی و شهید سلیمانی ها اتصال روح آنان است به چشمه بی انتهای توحید و توسل آنان به راه و رسم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، امام عاشورا، امام حسین علیه السلام.
من با تجربه میگم این را، میزان فرصتی که در بحران ها وجود دارد در خود فرصت ها نیست، اما شرطش اینه که نترسی و نترسی و نترسانی. همین الان ما با همین بحران های اقتصادی که داشتیم در دوره های همین دوره طولانی انقلاب محاصره اقتصادی، همین چیزی که امروز میبینیم، به رغم اینکه خیلی از دولت مردان نتوانستن اون اهداف مد نظر خودشون را یا مد نظر انقلاب را همه اونها را محقق بکنن، یا فرصت نداشتن یا نتوانستن یا هر چیزی دیگری، اما فرصت های بزرگی وجود داره. من حالا بعدن تو بحث منطقه اینا را میگم. در همین الوادبازی هایی که دشمن انجام میدهد، قداره کشی هایی که میکنند و چند، چه فرصت های مهم و بزرگی هر دوره ای که در هر دورهش دوره بسیار متحیر کننده و سختی بود برای انقلاب متولد شد، ایجاد شد.
شهدا از سوختن نمی ترسند، شهدا از سوختن نمی ترسند، بلکه پروانه های شیدای نور هستند و هر جا که نور ولایت را بیابند گرد آن حلقه میزنند و به آن سرچشمه ازلی نور میپیوندند. خدا حافظ.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما ملت امام حسینیم.
ما ملت شهادتیم.
به تو دل ندهم، به چه دل بدهم، تو بگو چه کنم، دل تنگم، نه کنار تو هم، نه قرار تو هم، نه برای خودم می جنگم. از این بیخوابی، از عمری بیتابی، این بوده تقدیرم. روزی از فردا شاید در رؤیا دستت را دستم را بگیر، چشمت را ببند، با من گریه کن، همراهم بخند، عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن، عشقم را ببین، غرق بارانم، هم پر از دردم هم پریشانم. عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن، دستم را بگیر.
باید کار کنیم همونطوری که این شهید و اون شهید جلوی خودش را دم تیغ میداد، ما باید استراحت و حلاوت خودمون را دم شلاق خودمون بدیم. اگر این کار را کردیم مجاهدت کرد.
باید کار کنیم.
در سایه‌سار نخل ولایت.
قال الله تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. همه برادران و خواهران عزیز را و خودم را دعوت میکنم، توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی. در گفتارمون، در کردارمون مراقب باشیم از حدود الهی خارج نشویم. تقوا معناش اینه. در این آیه‌ای که تلاوت کردم مسئله مهم پیوستگی مؤمنین با یک دیگر مطرح شده است که در تعبیرات قرآنی به این پیوند و این پیوستگی گفته می شود ولایت، ولایت مؤمنین با یک دیگر. این مطلب در چند آیه از قرآن آمده است. در این آیه نتیجه این ولایت و همبستگی را رحمت الهی معرفی می کند. اولئک سیرحمهم الله، یعنی اگر شما مسلمانان با یک دیگر پیوند و ارتباط و همکاری و همدلی داشته باشید، رحمت خداوند شامل حال شما می شود. بعد می فرماید ان الله عزیز حکیم. آیه شریفه را با ذکر عزت الهی و حکمت الهی پایان می‌دهد. شاید از این جهت است که رحمت الهی در این مورد متناسب است با عزت پروردگار و حکمت پروردگار، چون رحمت خداوند انواع فضائل نازله از سوی پروردگار بر بندگان را شامل می شود. همه نعمت ها، همه لطف ها، همه حوادث زندگی رحمت الهی است. لکن در این آیه شریفه این رحمت متناسب است با عزت و حکمت. عزت الهی یعنی سیطره قدرت پروردگار بر همه عالم وجود، حکمت الهی یعنی استحکام و استواری همه قوانین آفرینش. شاید در این آیه توجه به این معنا خواستند ما رو بدهند که اگر